صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
همه چیز ای منجیر از آن توست، از سوی تو و بحر توست. اموال من عطای توست، جسم و جان و روح نیز از توست. خالق عالم تنها تو هستی، مالک جانم تنها تو هستی، مالک جانم تنها تو هستی. توی صاحب و من ناظر، در همه جا تو هستی حاضر. امانتی است این جسم من، هم ثروت و هم وقت من. توی شبان گوسفندان، صاحب و مالک جهان. تو به من اموال دادی و از من حسابش را خواستی. خالق عالم تنها تو هستی، مالک جانم تنها تو هستی، مالک جانم تنها تو هستی. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز، درود گرمی برادرتون و غلام نالایقی عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که روز و ساعت خود رو با دعا و دعای حمد و ثنا به درگاه خدای مهربان که چشمان ما را گشوده تا زیبایی های خلقت را ببینیم و گوش های ما را گشوده تا کلام او را بشنویم و جانمون را زنده نگاه داشته تا او را حمد و ثنا گفته و او را خدمت کنیم آغاز کرده باشید و اجازه بدهید که براستی در این ساعت خدا مالک جان و هستی تمام وجودمون باشه و فقط از او اطاعت کنیم، زیرا فقط با اطاعت کردن از اراده و خواست و کلام اوست که بدین وسیله عشق و علاقه قلبی خودتون رو به خالق محبت خدای کثیرالاحسان آشکار میکنید. ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب مکاشفه یوحنای رسول بگشایید تا از فصل دهم آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و در این ساعت فیض خدا را شامل حال خود سازیم. یکی از بزرگترین افتخاراتی که خدا در خلقت خیش به بشر عطا کرده این که ما قادریم صدا و کلام او را بشنویم و با او صحبت کرده و مشارکت داشته باشیم. پس بیاییم از این عطیه آسمانی بهره‌مند شویم. کتاب مکاشفه یوحنا از بی‌نظیرترین کتاب در عالم بشریت است، زیرا کتاب رمزها و کنایه و اشاره هاست، آن هم مربوط به وقایع آینده جهان. کتاب مکاشفه کتاب آخرالزمان است که خدا به وسیله رویایی که به رسول عیسی مسیح یعنی حضرت یوحنا عطا کرده، او را از آنچه که در ایام آخر و ماورای آن یعنی وقایع بعد از داوری و یا روز ماد که هست آگاه کنه و آن را برای مقدسین و مؤمنین بنویسد. کتاب مکاشفه نمایانگر پیروزی نیکویی بر ظلمت و نور بر تاریکی و حق بر ناحق است. کتاب مکاشفه آشکار کننده جلال و جبروت و قدرت یگان منجی زنده بشریت چکنون در حضور خداوند یکتاست و برای ایمانداران شفاعت می کند می باشد، یعنی عیسی مسیح زنده. کتاب مکاشفه برای این نوشته شده تا کلیساهایی که با دشمنی‌های اهریمن دست و پنجه نرم می‌کنند و مورد آزار و شکنجه اهریمن صفتان قرار می‌گیرند را معطوف به خالق یکتا و قدرت بی پایان او نموده و توجه آنها را به پیروزی نهایی که در نتیجه باقی ماندن در ایمان به مسیح به دست می‌آید بنماید. و ایمانداران به مسیح را از صلح انگاری در اطاعت از امر خدا و همچنین سازش و کوتاه آمدن با امور دنیا برحذر بدارد، آنها را تشویق کند که در ایمان خود کماکان باقی بمانند ولو اینکه بایستی جان خود را در راه حقیقت فدا کنند. و سرانجام کتاب مکاشفه یوحنا در حقیقت کتاب مکاشفه عیسی مسیح است که به عنوان پادشاه پادشاهان و رب العالمین و مظهر خدا یکتا و کلمه حق با شکوه و جلال عظیمش دوباره به این جهان خواهد آمد و بر جهان و جهانیان سلطنت خواهد نمود. کتاب مکاشفه به خاطر روش نویسندگی خاص خود، یعنی روش رمزی و تمثیلی، بسیار عمیق و نیازمند تفکر و تعمق بسیاره و دانش فراوان از تورات و صحف انبیا و انجیل مقدس نیازمند درک این قسمت از کلام خداست، زیرا لاقل بیش از 400 اشاره به عهد عتیق یا تورات مقدس در این 22 فصل این کتاب اشاره شده است و بدون شک تصاویر و تقسیم بندی آن را باید با نبوت‌های عهد عتیق مطابقت داد، زیرا مخصوصاً با نبوت‌های دانیال نبی و حزقیال نبی که درباره آینده نیز نبوت و پیشگویی کردن هماهنگ و همراه می باشد. ممکن است در حین خواندن تعبیرات و استعارات آن به نظر شما بسیار عجیب برسد، ولی دوستان این یگان کتاب عهد جدید است که پیشگویی کاملی درباره آینده زمان داده است و تصویر کاملی هم از آن به ما می‌دهد. اتفاقا از فصل 4 الی آخر کتاب مطالب آن تماما مربوط به امور آینده، مخصوصا دوره زمان مصیبت عظیم و اتفاقاتی که بین زمان ربوده شدن مسیحیان به آسمان برای استقبال مسیح و بازگشت ثانوی عیسی مسیح و داوری عظیم و نابودی کامل شیطان می باشد. در فصل 8 یوحنای رسول که در عالم روح به آسمان برده شده، شاید 7 فرشته میشه که هر کدومشون شیپور یا کرنایی در دست داشتن که با نواختن آن بلاهای بسیاری بر زمین می آمد و آدمیانی رو که خدا را نمی پرستند نصیب این بلاها می کردن، که در مورد 6 فرشته و بلاهایی که بر اثر نواختن کرناها بر زمین نازل می شد در برنامه گذشته مطالب رو خدمتتون عرض کردیم و تفسیر آن رو نیز به عرضتون رسانیدیم. فصل 10 از موضوعی که بین فاصله زمانی شیپور 6 و شیپور 7 هست صحبت می کنه که توجه شما را به آیات جلب می کنم. آیه 1 و 2 اینطور می گوید از فصل 10 کتاب مکاشفه یوحنای رسول. حضرت یوحنا میگوید و دیدم فرشته زور آور دیگری را که از آسمان نازل می شود که ابری در بر دارد و قوس قزحی بر سرش و چهرهش مثل آفتاب و پایهایش مثل ستونهای آتش و در دست خود کتابچه گشوده دارد و پای راست خود را بر دریا و پای چپ خود را بر زمین نهاد. حالا اولین سوالی که در ذهن خواننده پیش میاد این است که این فرشته که فرشته پرقدرتیه سمبل چه شخصیتی می باشد. در مورد این فرشته و اینکه سمبل و یا نشان چه شخصیتی است بین مفسرین کلام خدا تفاوت عقیده وجود دارد. بعضی ها این فرشته قوی را خود مسیح تفسیر کردن و گروه دیگر آن را یک فرشته دیگر خدا که همپایه میکائیل یا جبرائیل است می دانند. وقتی خوب آیات را مطالعه کنیم و در لابلای بقیه آیات تفکر و تعمق نماییم، عقیده آخری بیشتر مورد قبول واقع می شود و ما هم همین عقیده را داریم که مقصود از این فرشته زور آور اشارش در حقیقت به فصل 5 آیه 2 است که یوحنای رسول در رویا شاهد یک فرشته زور آوری می شه و حالا می گوید که یک فرشته دیگه درست مثل او در برابر یوحنا ظاهر می شه. سپس شروع به تشریح این فرشته میکنه و میگوید بالای سر او مانند قوس قزح بود. قوس قزح دوستان در کلام خدا نشانه عهد خدا یکتا با بنی نوع بشر می باشد که در زمان حضرت نوح خداوند به حضرت نوح قول داد که دیگه طوفانی همانند طوفان نوح که به وسیله آن سراسر جهان را با آب فرو می بره دیگه نفرستد و جهان را به وسیله آب داوری نکند. این قول خداونده و سمبل آن هم همان قوس قزح است. این موضوع خیلی جالب توجه است، زیرا تمام این آیات صحبت از اعلام داوری و اجرای آن از جانب خدا میکنه. معاذا بدین وسیله خداوند به بنی نوع بشر یادآور میشه که به وسیله طوفان دنیا را داوری نمیکنه. سپس میگوید که صورت این فرشته قوی مثل خورشید درخشنده و تابان بود. این سمبل مسیح جلال یافته است. در فصل اول آیه 16 وقتی که عیسی مسیح جلال یافته از آسمان به یوحنای رسول ظاهر می شود، حضرت یوحنا می گوید که صورت او مثل خورشید نورانی بود، به طوری که قادر به دیدن چهره او نبود و مفسرین معتقدند که این نشانه حضور خدا می باشد. می گوید پاهایش مثل ستون آتش بود. ستون آتش نشانه داوری خداونده که خدا یکتا با جلال و قدرت عظیم خود داوری رو آغاز کرده. آتش نشانه خالصیت و قدرت و خشمم هست که اعمال بشر در این آتش جاودانه قال گذاشته می شود تا هر ناخالصی از بین می رود و آنچه که خالص مقبول خدا واقع می شود. کلام خدا در این مورد بارها و بارها بیان فرموده که اعمال ما همانند کاری است که در آتش بایستی فرو بره و آن ناخالصی از بین بره و آنچه که خالصه باقی میمونه. اگر چیز خالص باقی ماند به خاطر آن از جانب خدا پاداش خواهیم گرفت. شاید سوال بشه که این کتابچه کوچکی که در دست فرشته بود چیه؟ و چرا میگوید کتابچه یا کوچکی در دست داره که بازه؟ برخلاف مکتوب اولی که بسته بود و 7 مهر هم بران بود. مفسرین میگویند که این نشانه مدت زمان ایام مصیبت عظیمه که طولانی نخواهد بود و آشکار شده که آغاز شد این زمان و از اینجا به بعد نه فقط زمان زیادی باقی نمانده بلکه آنچه که قرار بر سر جهان نیز بیاد به زودی به کمال میرسد و داوری خدا در نتیجه کامل میگردد. در ضمن وقتی میگوید که یک پای فرشته بر دریا بود و دیگری به خشکی بود، این میخواد به ما ثابت کنه که او ادعای مالکیت کردن زمین و دریا را برای پادشاه پادشاهان و رب الارباب و ارباب فرشتگان و منجی بشریت عیسی مسیح میکنه. در آیه 3 میفرماید که 7 رد به صداهای بلند خود سخن گفتند. 7 یا عدد 7 سمبل کاملیت و برتری بودن و ممتاز بودنه و صدا در اینجا سمبل اعلام نمودن داوری کامل خداست که تمام جهان و جهانیان از روز داوری خدا آگاه می شوند و می دانند که خداوند الان داوری می کنه. نیازی نیست که خبر را از روزنامه ها و یا تلویزیون و یا از رادیو بشنوند، بلکه در آن واحد همه جهان و جهانیان می دونند که داوری خداوند آغاز شده. صدا در اینجا سمبل اعلام نمودن داوری کامل خداست. در آیه 4 می گوید و چون 7 رد سخن گفتن حاضر شدم که بنویسم. آنگاه آوازی از آسمان شنیدم که می گوید آنچه 7 رد گفتند مهر کن و آنها را بنویس. حضرت یوحنا شاهد شنیدن جملات و کلماتی بود که این 7 رد با هم صحبت می کردن. حالا مسلمان مقصود از 7 رد سمبل شخصیت‌های مختلفه، اما او اجازه نمی‌یابد که کلام آنها را برای ما بنویسه و بیان کنه، بلکه به او فقط امر میشه که آن را بنویسه و مرموم کنه تا کسی از آن اطلاع پیدا نکند. حالا ممکنه در اینجا این سوال پیش بیاد که اگر این کتاب کتاب مکاشفه است و خدا میخواد امور آینده رو به حضرت یوحنا آشکار کنه تا اون رو به ایمانداران بنویسه، پس چرا اینجا خداوند امر میکنه که این پیام 7 رد رو مرموم کنه؟ دوستان این تنها جایی است در کلام خدا که بنویسنده امر شده از بیان کلمات خودداری کنه، ولی وقتی به فصل‌های دیگر توجه کنیم خواهیم دید که در زمان معینی، یعنی در فصل‌های کتاب مکاشفه، خود خداوند امر می‌کنه که ای یوحنا الان این مطالب رو مکشوف ساز. الان آن موقعیه که خدا می‌خواد که یوحنا مطالب رو برامون بیان کنه. ولی تا اون موقع خداوند میگه که یوحنا این رو محروموم کن، دست نگردار، مکشوف نکن تا اتفاقات دیگه بیفته و بعد بهت ثابت میشه که این اتفاقات قبلا به سبب رسیده و یا به تو اعلام کردم. دوستان عزیز، زمانی که خداوند تعیین کرده بسیار مهمه. در این لحظه میبینیم که زمان آن نرسیده که یوحنای رسول پیام این هفت رد را برای ما بیان کند، ولی در فصل‌های بعد آن را خواهیم خواند. به طوری که در فصل 22 آیه 10 خداوند به یوحنای رسول امر میکنه که مرا گفت کلام نبوت این کتاب را مهر نکن، زیرا که وقت نزدیک است. خود خدا امر میکنه که یوحنا همه اسرار را آشکار کن. البته مطالب زیادی است که خدا به ما نمیگوید، ولی آنچه که لازم است ما بدانیم رو به ما آشکار میکند. در آیه 5 و 6 شروع به بیان کار و وظیفه آن فرشته زور آور میکنه. میفرماید و آن فرشته ای را که بر دریا و زمین ایستاده دیدم، دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و قسم خورد به او که تا عبدالآباد زنده است که آسمان و آنچرا که در آن است و زمین و آنچرا که در آن است و دریا و آنچرا که در آن است آفرید، که بعد از این زمانی نخواهد بود و یا فرصت به پایان میرسه و دیگه فرصتی برای توبه نیست. دوستان عزیز، در این دعایه فرشته زور آور قسم به خدا یکتا، به خالق هستی ها میخورد که از این به بعد دیگر تأخیر نخواهد بود. داوری خدا آغاز میشود و البته این خبر خوشی است برای مقدسین و عادلان که در حال دیدن عذاب و زجر کشیدن از دست شریران و ظالمان بودند. آنان از خداوند پرسیده بودند که خدایا تا کی تأخیر مینمایی و انتقام ما را از این شریران نمیگیری؟ حالا خبر به آنها داده می شود که دیگه تأخیر نخواهد بود و خدا داوری رو انجام می دهد، عدالت اجرا می شود و شهیدان حقیقت عدل خود را می یابند و خدا انتقام آنها رو می گیره. حالا خبر به آنها داده می شود که خداوند عدالت خود را کاملا اجرا می کند. این آیه باز توجه ما را به گفتار عیسی مسیح در مورد روز قیامت و داوری خداوند می اندازد که فرمود اگر به خاطر مقدسی نبود، این ایام داوری بسیار طولانی و سخت خواهد بود، لکن خدا به خاطر مقدسین خود ایام را کوتاه نموده است. همچنین این پاسخ به دعای شهیدان کلیساست که در روحشون از خداوند تقاضای عدالت کرده بودند و این موضوع در فصل ششم آیه 10 ذکر گردیده بود و این اجابت دعای همه ما مسیحیان نیز هست که در دعای ربانی از خداوند تمنا میکنیم که خداوند ملکوت تو بیاید و آلها پس از داوری خدا ملکوت خدا برقرار میشود. و آیه 7 ما را در درک این موضوع بیشتر کمک میکند. میگوید فرشته در دنباله پیامش فرمود در این ایام صدای فرشته هفتم چون کرنا را می باید بنوازد، سر خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که بندگان خود انبیا را بشارت داد. این فرشته خدا اعلام می کنه که با نواخته شدن شیپور هفتم، نقشه یا سر خدا برای جهان و جهانیان عملی می شود. این همان نقشه و یا سری است که خدا به پیامبرانش وعده داده بود و حالا آن را آشکار می کند. تا به حال 6 فرشته کرنا یا شیپور خود را نواخته بودند و فقط فرشته هفتم باقی مانده بود. این آیه بیانگر این حقیقته که با نواخته شدن شیپور هفتم و کامل شدن آن، ما را به پایان دوره مصیبت عظیم میرسانه و فقط در این موقعیت است که سر خدا که به وسیله انبیای اسبق نیز به آن اشاره شده کاملا بر ما آشکار و برای ما قابل فهم و واضح خواهد شد. احتمالاً مقصود از انبیا در اینجا اشاره به دانیال نبی و همچنین حزقیال نبی است که در مورد آینده جهان بیش از هر پیامبر دیگری نبوت و پیشگویی کردند. دوستان عزیز، یقیناً شما نیز سوال‌های زیادی در مورد زندگی و حتی وجود خودتون یا دیگران و همچنین در مورد اتفاقاتی که در دنیا به انجام میرسه و چیزهایی که در آینده به وقوع خواهد پیوست دارید که هنوز جواب آن را نمیدانید. بعضی وقتا سوالهایی که در ذهن شماست که جواب آن رو نمیتونید پیدا کنید اونقدر بر شما سخته که حتی میخواهید که خود را بکشید. این رو از نامه های بعضی از شما عزیزان دریافت کردیم که چون علت وجودتون رو ندانستید، خود را بیهوده در این جهان دانستید و نظر دادید که اگر خود را بکشیم بهتره. ولی دوستان عزیز، بعضی وقتا حتی ممکنه تصورم بکنی که انگار خدا مخالف ذات خودش هم عمل میکنه. چرا؟ چون مجهولاتی است که جواب برای آن نمیتونید پیدا کنید و شیطان وقتی میبینه که شما هنوز جواب را پیدا نکردید، سعی میکنه در وجود شما شک و تردید نسبت به خداوند پیدا کنه. ولی کلام خداوند به ما میگه که خداوند زمانی همه اسرار و همه پاسخها را به ما عطا میکنه. امروز من و شما ممکن است با مسائل بسیار پیچیده و غامض و غیر قابل حل دست و پنجه نرم کنیم. امروز شاید سوالهای زیادی در افکارت هست که جوابی براش نداری. مشکلات عظیمی همچون کوه دماوند در برابرت قرار داره و حیرانی که خدایا چرا؟ چرا من باید این همه بلاها رو تحمل کنم؟ چرا هنوز یک روز شادی در زندگیم نبوده؟ دوست من نمیتونم جواب سوالهای بسیاری که دارید بدم. چرا؟ چون با زندگیتون آشنایی ندارم. تازه اگرم داشته باشم باز قادر به بیان بسیاری از سوالها و علتهای مشکلاتی که شما با آن روبرو هستید نخواهم بود. ولی خداوند میدانه و یک روزی خدا این سرهای مجهولات زندگی رو بر ما آشکار میکنه. شاید بگی که آیا تا آن موقع همینطوری چشم بسته باید به مسائل زندگی نگاه کنم؟ نه دوست عزیز. کلام خدا میگه که اگر امروز با ایمان به پیش او بیایید و به قول معروف دست در دست منجی زنده خود بنهی و اجازه بدی که او شما را رهبری و هدایت کند، بر اثر ایمان و اتکای شما به او، خداوند حقایق زیادی رو بر شما آشکار خواهد گردانید که این کمک بزرگی خواهد بود تا به زندگیت ادامه بدی. مجهولات زیادی بر تو آشکار میشه. بر اثر ایمان نیروی زندگی در وجود آدمی جاری میشه، نیرویی که سرچشمه آن از خود خداونده. وقتی به اصطلاح دنیوی دست در دست مسیح زنده که خداوند به او قدرت عظیمی عطا کرده است بگذارید، نیروی او از دست او به دست تو، به وجود تو وارد میشه و تو از نیروی خداوند پر میشی. بر اثر ایمان خدا سوالاتی رو که امروز نیازمند جواب آن هستیم رو به من و شما خواهد داد. حالا آنچه که این آیات به آن اشاره می کنن در باره اسرار آینده جهان و داوری خدا و زندگی ماورای روز محشره، نه اینکه سوالات روزمره زندگی من بدون جواب. خیر، اونها خداوند در کلام خود جواب داده. پس دوست من، امروز و در این ساعت شما با ایمان پیش او بیا و صدای خدا را گوش بده تا آنچه که لازم است بدانید بر شما آشکار کند. آیه 8 الی 10 که آخرین آیات فصل 10 از کتاب مکاشفه یوحناس رو براتون میخونم. یوحنای رسول میگه: و آن آوازی را که از آسمان شنیده بودم بار دیگر شنیدم که مرا خطاب کرده میگوید برو و کتابچه گشاده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و زمین ایستاده است بگیر. پس به نزد فرشته رفته به وی گفتم که کتابچه را به من بدهد. او مرا گفت بگیر و بخور که اندرونت تلخ خواهد بود، لاکن در دهانت چون عسل شیرین خواهد بود. پس کتابچه را از دست فرشته گرفته خوردم که در دهانم مثل عسل شیرین بود، ولی چون خورده بودم درونم تلخ گردید. و مرا گفت که می باید تو اقوام و امتها و زبانها و پادشاهان بسیاری را نبوت کنی. در این آیه عیسی مسیح به یوحنای رسول امر میکنه که بره و آن کتاب کوچک که باز بود و یا مهرهایش همه گشوده شده بود رو بگیره. در ترجمه تفسیری میگوید که پس به او نزدیک شدم. یعنی یوحنا پیش آن فرشته که یک پاش روی آب و پای دیگرش روی خشکی بود نزدیک میشه و از او خواست که تومار را به او بدهد. آن فرشته گفت بگیر و بخور. وقتی به دهانت گذاشتی مثل عسل شیرین خواهد بود، ولی وقتی خوردی معده ترش میکنه. یوحنا میگه پس من تومار رو گرفتم و خوردم و درست همونطوری که فرشته گفته بود در دهانم شیرین بود، اما معده‌ام ناراحت شد. آن وقت به من گفت تو باز هم باید درباره قوم‌ها و ملت‌ها و زبان‌ها و پادشاهان زیادی پیشگویی کنی. دوستان عزیز، جواب آیه آخر کمک بزرگی تا بفهمیم که در کتابچه و یا تومار چه چیزهایی نوشته بود. زیرا فرشته خداوند به یوحنای رسول میگه تو باید درباره امت‌ها و پادشاهان و کشورهای مختلف پیشگویی کنی. به زمان دیگه آنچه که در آیات بعدی هست مطالبی است که یوحنای رسول از خدا گرفته و مأموریت دارد آن را به سمع جهان و جهانیان برسونه. اشتباه نکنید و نگید که حضرت یوحنا کتاب یا توماری را گرفت و خورد. خیر دوستان، همونطور که میدانید حضرت یوحنا در روح به آسمان بالا برده میشه و این رویاها رو میبینه. در اینجا اصطلاح داره به کار میبره. حضرت حزقیال نیز همین موضوع رو در رویا میبینه و به او امر میشه که کلام خدا رو به اصطلاح بخوره. مقصود از خوردن تومار دوستان در یافت کردن کلام خدا و پیام الهی میباشه. حضرت ارمیا نیز میگه که ای خداوند، کلام تو چه زیبا و شاد شیرین تر است و من آن را یافته و خوردم. یعنی مقصود ارمیا اینه که ای خداوند، کلام تو اینقدر برای زندگی من مهمه که من آن را جزی از وجود و هستی خود کردم. و حالا فرشته زورآور خدا به یوحنا امر میکنه که کلام خدا را در تار و پود وجود خودش، در قلب و فکر و هستی خودش جای بده و نبوت ها و پیام هایی را که خدا برای رهبران و ملت ها و قوم ها دارد را به خاطر داشته و آن را عیناً بیان کند. به زبان دیگه این اصطلاح نشون میده که خدا مأموریت بسیار سنگینی رو به عهده حضرت یوحنا میگذارد و آن اینه که درباره آینده ملت ها نیز، درباره قدرت ها و درباره جهان نبوت کند. میگه کلام اول در دهان من مزه شیرین مثل عسل داشت، ولی در درونم تلخ و یا ترش بود و یا با من سازگار نبود. علت اینه که میفرماید کلام طعم شیرین داره اینه که اولا گفتار خداونده و هر بنده‌ای از شنیدن گفتار خدا و دریافت آن شاده و در ثانی این پیام مربوط به آینده است. او میبایستی نبوت کنه و یا درباره آینده پیام بدهد، اما چه پیام تلخی. برای خود او یوحنا پیام بسیار شیرین بود، به مذاق شیرین بود، ولی وقتی که آن را بیان میکنه و به مردم میگوید پیام تلخی است. چرا کلام خداوند تلخ دوستان؟ زیرا که اشاره به رد کردن آن از جانب مردم میکنه. کلام خداوند امروز برای ایمانداران هم بسیار عزیز و گرامی و از هر شیرینی شیرین تره، اما برای کسانی که به آن ایمان و اعتقاد ندارن و از آن پیروی نمی کنن این پیام بسیار تلخ و درد آور خواهد بود. دوستان عزیز، یوحنای رسول در نبوتهایی که اکنون دریافت می‌دارد پیام شیرینی برای ایمانداران و پیام تلخ برای کسانی که ایمان به کلام خدا ندارند دارد. پس اگر کلام خدا به مزاق شما شیرینیست، بدان که رابطت با خدا درست نیست. و چه خوب است تا فرصت باقیست امروز به حضور خدا یکتا بیا و مطابق کلامش عمل کن تا وقتی که کلام خدا را میشنوید به وجود شادی و آرامش ببخشد و اینکه در پناه خدا عمر خود را به سر بیاورید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.